اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله. جلسه بحث رساله شریفه اجتهاد و تقلید. گفتیم که بعد از رساله لازرر اجتهاد و تقلید رو شروع بکنیم. از مرحوم امام رضوان الله علیه. فصل اول رو امام در مورد ذکر شؤون فقیه قرار میده. خب چرا واضحه با توجه به این که در فقه برای فقیه مناصب متعددی و جنبه‌های متعددی شاره قائل شده است، ما ابتدا باید شؤون مختلف فقیه رو از هم جدا بکنیم تا بعد از جدا کردن این شؤون بتونیم وارد ادله بشیم که مبادا دلیل یک شأنی رو برای دیگری استفاده کنیم. نظیر این خطا رو، یعنی احتراز از این خطا رو شما در محضر با سعادتتون عارضم در مقبوله عمر بن حنظله دیدیم. مقبوله عمر بن حنظله رو ما می‌خواستیم برای تعارض الخبرین استفاده کنیم اگر یادتون باشه، اما مقبوله عمر بن حنظله جزو روایات کتاب القضاء از ادله قاضی تحکیمه اگر یاد شما باشه. یادتون هم هست دیگه، قاضی تحکیم قاضی بود که نسب امام نداشت، خودشون میرفتن انتخاب میکردن، فلیرضوا به حکما. بعد امام معصوم منصبش رو جعل کرد، گفت وقتی که خودتون انتخابش کردید، گفت برید از خودتون کسی رو پیدا کنید که بینتون قضاوت کنه، نرید سراغ قضات جور، چون من چی؟ من رجع الى الطاغوت فحکمه، یا من اخذ به طاغوت حکمه مع الطاغوت. بعد بره بله، لذا امام فرمود خودتون برید از بین شیعه، از بین خودتون قاضی بیاری، او بره از قوم خودش بیاره، تو هم بره از قوم خودت بیاره. بعد امام فرمود این فقیه، این کسی رو که آوردید به عنوان قاضی، این حکمش نافذه و او رو امام نسب کرد. میخوام بگم که اونجا روایت باب قضاوت بود. بعدن سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم. بعدن اون روایتی رو که مال منصب قضاوت بود و اینکه امام برای او جعل منصب قضا کرد، بعد اون روایت را ما ادامش رو آوردیم برای باب تعادل دراجی استفاده کردیم، به این بیان که مثلا بعدش گفتن اگر از امام سوال کرد اگر با هم اختلاف کردن چه کار کنیم، حکمشون مختلف بود، من از قوم خودم آوردم، او هم از قوم خودش آورد، بعدن با هم اختلاف کردن، امام فرمود برید حکم اعدل و افقه رو بگیرید که صفات بود. بعد گفت که آقا اگر صفاتشون هم یکسان بود چی؟ گفت که برید سراغ روایتی که مأخذ حکمشونه، فی ما حکما بهی، تعبیر روایت، برید اون روایت رو مجمعان علیهشون رو بگیرید، اون روایت موافق کتابشون بگیرید، اون روایت مخالف عامشه بگیرید، اون روایت امیل الی حکام و قضات و امرو بذار کنار. که اینجا اگر یاد شما باشه حتی بعضی ها گفتن آقا ما ترجیح به صفات رو تو اول، بعضی گفتن کلا این روایت ما رو به قضا به درد ما نمیخوره، بعضی گفتن نه ذیلش امام از محیط قضاوت تو مرحله اختلاف بین حکمین قاضیین انتقال پیدا کرده به محیط روایتین مستند حکمین، بعد اینجا مرجحاتی بین روایتین گفته، لذا از مرجحاتش استفاده میکنیم. بعضی ها در اینجا که رسیدن گفتن اگر به روایت نگاه کنیم اون فقره صفات مال قاضی، مال باب روایت نیست، مال قبلشه، اختلافی شد. منظورم چیه؟ پس تعدد حیث وجود داره. اگر برای فقیه به ما انه فقیهان، به ما انه قاضن، به ما انه سائس، به ما انه راوی، به ما انه مبلغ،
اینا هر کدوم، یا مثلا اگه شما یادتون باشه یک جای دیگه ای که قبلا این رو خوندی تو آیه نفر بود، مثلا تو آیه نفر خاطرتون هست بر اون مظفر رضوان الله خلاصه حرف آخوند اونجا شرح داد با اتنا بی هم، و بعدم کلمات میرزای نائینی و آیه اسفانی همش اضافه کرد تا حدودی که آیه نفر اومده گفته که برن تفقه در دین پیدا کنن برای چی؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. انذار وظیفه مبلغه، یا آیه به درد باب تبلیغ میخوره، یا به در نهایتا به باب به درد باب اجتهاد و تقلید میخوره، نه به درد باب روایت، چون راوی که تفوق نداره که. اصلا ممکنه خدمت شما عرض کنم رب حامل و فقه الا ها افقه من، ممکنه این روایت بیاره راوی چوپونه آدم ثقه‌ایه توی سفر حجی در محضر حضرت بودی سه روایت ها یاد گرفته، بیاره برای فقیه شهرشون بگه. حتی به این نمیگن که لینذروا قومهم، یادتون هست؟ لذا گفتن این آیه به درد باب روایت و حجیت خبر راوی نمیخوره. میخوام بگم پس ما در ارتکازمون شؤونات یک انسانی رو هم جدا میکنیم که اسم اون انسان رو فقیه، بعدن این فقیه شارع ببینیم چند تا شأن براش قائل شده، بعد از ادله هر شأنی به ادله شأن دیگه تعدی اسراء و حکم موضوع الی موضوع آخر که قیاس فقهی اتفاق نیفته، اینو باید محافظت کنیم. بله اگر تونستیم یه شأنی رو به عنوان فرد اعلا اثبات کنیم به طریق اولا برای بقیهشون هم اثبات میشه، مثلا اشکال نداره این تحلیل ها، اما باید اینا بعد از اینه که ما بتونیم شؤونات فقیه رو از دیگری جدا کنیم. خب حالا محل بحثمون چیه؟ محل بحث الان، محل بحث این رسالمون که اجتهاد و تقلیده، نه قضاوت و نه خدمت شما عرض کنه سیاست، که در حدیث لا ضرر با هم مفصلا بحثش کردیم. اینجا محل بحث مرجعیت برای فتواه، از فتواست نه حکم، مثل قاضی، مثل سائس که حالا حکمو اینا رو اونجا شرح کردیم، گفتیم استینافاً از قبل فرد متولد میشه. ما توضیحاتی که بحث کردیم که امام اطیع الرسول و اولی الامر رو اطیعوش رو استیناف میگره در مقابل اطیع الله. این مقام فتوا ادامه شؤون تبلیغیه، یعنی اطیع الله ادامه داره پیدا میکنه، نبی مبلغه، فقیه میخواد نائب نبی بشه در تبلیغ احکام، به خلاف مسند قضاوت که فقیه میخواد نائب نبی بشه در حکم صادر کردن، لذا اونا حکم خود اوه، میشه قضاوت و سیاست، که حالا قضاوتش رو از قدیم فقها از امام به فقیه توسعه رو قائل بودن به خاطر ادله قضاوت، سیاستش میشه بحث ولایت فقیه. این میشه هندسه ای که وجود داره. همین رو تو عبارت ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الاول ذکر و شؤون الفقیه. نرید و ان نبین فیه، اراده کرده ایم که تبیین کنیم در این فصل اول، ای در این کتاب، من لا یجوز له ان یرجع الی غیره فی تکالیف شرعیه. شأن اولش اینه که حق مراجعه به غیر نداره، خودش یحرم علیه التقلید. خب این شأن اوله. شأن دومی که دیگران بهش مراجعه کنن، و من یجوز له العمل علی طبق رأیه و یکون معذورا او مصابا لو عمل به فتوای خودش عمل میکنه معذوره مصابه. خب حالا بریم سراغ غیر. و من یجوز له الافتاء، کسی که جائز است فتوا بدهد. گفتم فتوا میشه ادامه منصب تبلیغی دیگه. چی؟ و من له منصب القضا یکون حکمه فاصلا للخصومه. منصب سوم، من تکون له الولایه و الزعامه فی الامور السیاسیه الشرعیه. تمام شد. و من یکون مرجعا للفتیا و یجوز او یجب لغیره الرجوع الی، دوباره بازگشت به اولیه، به افتاء شد. درست شد آقا؟ پس متوجه شدید صناعت چه جور شد؟ ببینید قاضی و سائس حکم تأسیسی میدهد، این غیر از منصب تبلیغ احکام اللهه، لذا اطیع الله غیر اطیع الرسول شد. حالا امام علی الله مقامه بعد که این جنس رو از اون جنس اول جدا میکنه، جنس حکم تبلیغی حکم اول اطیع الله، جنس حکم تأسیسی حکم دوم اطیع الرسول اول الان، این جنس دوم که اطیع او مستقل داره، آقا ما چرا حرف او رو اطاعت میکنیم؟ بخاطر که خدا دستور داده، گفتم این محکوم احکام اولیه توی لازره. این دسته دوم که اطیع او مستقل خودش رو داره، این تو دو من تو دو حیث حکم تأسیسی داره، یکی قضا یکی سیاست. تو قضاش فقها قائلن به این که منصب الامام در قاضی بودن به فقیه منتقل شده لاجل الادله، تو سیاستش میشه همون بحث ولایت فقیه. بله، که لذا اونجا هم ممکنه فل جملش رو در کلمات اقدمین از فقها پیدا بکنیم، کیفیت در واقع صناعت سازی علمیش به این شکل رو احکام سلطانیه از منحصرهای کار امامه، که به تبع این نظام میشه یه اطلاقی براش اثبات بشه، یعنی یه بالجمله ای پیدا بکنه. یعنی از جهت کمی فلجمله بالجمله است نسبت به گذشته و آینده، نسبت به فقهای اقدمی نسبت به الان اقل و اکثر، از جهت کمی تو عمل، از جهت کیفیت شکل دهی فقهیش نه، این کاری که امام کرده بدیع و بی‌نظیره، قبلا سابقه نداشته، آوردن چارچوب بندی به این چنین تو احکام سلطانی و صناعت دادنش وجود نداشته، لذا هم رافع نزاع میشه این مدلی که امام داره تو طرح نزاع بحث توضیح میده. بله، این دقیقا شد مثل اصالت الوجود. اگه طرف ملا صدران مبدع اصالت الوجوده، اول میگه مشایع همه اصالت الوجودی بودن، یعنی این چنینه قصه، نباید حالا خب. ولما کانت دیانت الاسلام کفیلتن به جمیع احتیاجات البشر من امور سیاسیه و اجتماعات مدنیه الی حیات الفردیه. خب اسلام حد اکثری امام، چون اسلام متکفل تمام احتیاجات بشر رو، این احتیاجات مقیده به احتیاجات در سعادت و شقاوت ها، نه احتیاجات هر چیزی، رضا میگه من امور سیاسی و اجتماعات الی الاخر کما یتزح ذالک. حالا امام چه قشنگ فقهی هم میگه، بحث کلامی نمی کنه، میگه چی شاتو واقف خوب ببین، شعار در مورد همه اینا حرف زده، کما یتزح ذالک به رجوع الی احکامه، احکام اسلام فی فنون الاحتیاجات و شؤون الاجتماع و غیرها، غیر این شؤون اجتماع. آقا اگه فقه نگاه کنی همه روایات در همه این شؤون اومدن، این نشون میده شعار به همه نظر داشت. خودش یه سبکی ها، یه بار میگیم کلامی از استکمال انسان و یه حرفا بیا، امام میگه نه، او بحث کلام برای کلام، فقی زمین نگاه کن ببین شعاره تو زمان خودش که تو تقیه هم بوده چقدر در مورد همه شؤون حرف زده، تطاب نظیر به نظیر کن تو زمان شاره، شاره این اصطلاح قشنگی ها، تو زمان شاره، شاره در جامعهش چند تا شأن بودن، شامت شاره در مورد چند تاشون صحبت کرده، درست شد؟ از این شؤونات فردی و اجتماعی، شؤونات مرتبط با سعادت در زمان خودش جامعه میدونی بسیط بوده نسبت به جوامع الان، اما تو همان زمان چند جهت بوده، شاید در مورد چند جهتش صحبت کرده، اگه شاید در مورد 50% صحبت کرد تنظیر که الانم بیا در مورد همون تو اون راسته 50% یه حرف بزنیم، اما اگر اسلام اون موقع در مورد همه این شؤونات حرف زده الان هم همینطور میشه، چرا قشن؟ فقهیه فقهی. فلا محالته یکون لها فی کل ما اشرنا الیه تکلیف و فلنذکر الان
درصد به نسبت مسائلی که اون موقع مطرح بوده،
همون گفتم نظیر به نظیر، تو خود او جامعه چند تا شأن داشتیم، شاعر اما چند تاشون صحبت کرده،
کندم اونجا یه مرجعیت عامه داشته نسبت به شؤون مختلف،
که شارع ما هم تو تقیه بوده عزف الازالک، یعنی رسول الله خود فقط نمیگم صلی الله علیه و آله و سلم، زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام. آقا نظر کن یه همونیه که من میگفت علامه رضوان الله میگفت که یعنی ببخشید ببخشید بلا تشبیه طور نقل میکنن فهمون مثلا بیکار بودن این همه حرف زدن خیلی استفاده این رو وجدانیه
چون موقع هرچی سهره و باید پزشکی و اینا
اثباتش
بیشتر بشه
اون موقع دایره اینا ممکنه اونا تو باید بحث کنیم قطعا یه چیزایش مسلمه یعنی اونایی که برمیگردن به جنبه های انسانی رفتاری و انسان غیر پزشکی مثلا غیر ریاضی مثلا درست شد؟ کتب اربعمون فعلا بگیریم ببینیم چه خبره توش همین کافیه مستحضری؟ نمیخوایم الان بریم سراغ رساله اهلیلی جه و نمیدونم رساله مثلا اون مفضل و چه و بحثای دیگر کار نداره فعلا
مثلا اگه تو معاملات ببینیم کردن اون روز هیچ معاملهی وجود نداشته
شاره در موردش حرف نزده شاره اون روز در مورد افراد مخفیه ی معاملات هم حرف زده
فروز خیلی
نادره مثلا بعضی از فروز به صرف خیلی نادره اونم تو اون روز شاره در مورد اون حرف زده است بعد چجور الان در مورد بانک کاری نداشته باشه مفهوم دارم چه عرض میکنم شاره در مورد تربیت بچه حرف زده در مورد رفتار با بچه حرف زده در مورد فرهنگ رفتار با دختر و پسر بچه دختره بچه پسره ایطوری اوطوری که میگم حرف زده یعنی ما دلیل داریم حالا قول معصوم فعل معصوم تقریر معصوم همون نظام حججمون
آیه قرآن
هست آیه قرآن چی؟ پس این نشون میده که نمیشه گفت دین نسبت به اینا بیتفاوته
در این بساطت اون جامعه
خودش یه استدلال خیلی قشنگیه.
خیلی اثر هم داره.
خیلی هم اثر داره.
اونایی که استدلال مقابل میکنن اصلا چیزی فضا
نمیاد.
الان با موقع مقایسه میکنن درصد میگیرن میگن چیزی نیست.
حالا من نمیگم حتما همه این مطلب و کل عبارت داره میگه. عبارت تو این فضاه که الان من این استدلال رو توضیح دادم. این استدلال کاری نداره که حالا نظاممون کلامیمون چیه؟ نظام کلامیمون خدمتتون عرض کنم مبتنی بر عرفان نظری یا فلسفه مشاق یا فلسفه اشراق یا کلام حسن قبحیه کلام خواجه نصیریه نمیدونم فلسفه صدراییه علامه است نمیدونم کار نداری بابا فقهی بیایم نگاه کن رو زمین آقا همین خلق قبول داری خدا پیغمبر اهل بیت عصمت علیهم السلام بله قبول دارم خب این همه حرف زدنه یا همونه که از علامه طباطبایی نقل میکردم گفتم نقل میکنن که علامه گفت معصومی همه هر ذره بیکار بوده خیلی علا سزاجتهی واقعا تعم و جمیع احتیاجاتنا خب بسلام خب بریم جلوتر آقا الامر الاول حکم من له قوت الاستنباط فعلا امام یکی یکی شؤون رو بررسی میکنه شأن اول و فرع اولش کسی که قوه استنباط داره نسبت به خودش اول چیکار باید بکنیم خب اینجا امام رضوان الله تعالی علیه عزیزان خلاصه مسئله اینه که امام میگه که ما یه فرع فقهی در مورد کسی که قوت الاستنباط داره من یستق علی که انهو ذو قوت الاستنباط ذو قوت الاستیاد استیاد و حکم شرعی هر کس این قوه استنباط و استیاد و حکم شرعی رو داره صدق یا عنوان برش بشه یعنی بگن اون فنان به این فنه اون ذو قوت الاستنباط که اسمش ما میذاریم مجتهد مثلا اجتهاد یعنی چی یعنی قوه استنباط داشتن قوه یه کمال نفسانیه مثل قوت رانندگی کردن شنا کردن یک کمال نفسانی این کمال نفسانی ممکنه توی استخر سمتری خودش نشون بده ممکنه توی اقیانوس مثلا 1000 متری خودش نشون بده اما کمالی به نام شنا کردن یه کمال دیگه یه قوهی به نام استنباط کردن حالا توی یه مسئله یا توی 10 مسئله یا توی 1000 قوه شما کار داریم امام یه کسی که این قوه رو داره میخوام حکمش رو ببینیم امام میفهمد فرع اول فرع فقهی حکم اولش اینه که حق نداره رجوع به غیر کنه حرام تقلید بنش میگیم مد دلیل علی ذلک خلاصه حرف امام رضوان الله علیه اینجا این است که اما کل حرفی که میزنه دو نایه است اول موضوع رو منقع میکنه من له قوت الاستنباط کیه بعد حکم مشخص میکنه عدم جواز رجوع الالغیر تو حکم میگه تو چون تنها دلیلمون برای رجوع به غیر کماسیتی به ناوغلاه ما دلیل تعبدی نداریم اینجا بناء عقلا هم جواز رجوع رو برای کسی قائلن که جاهله، عامیه. این آدم چون لهو قوه، چون لهو قوه احتمال میده حرفش غیر حرف دیگران باشه، ازا نمیتونه رجوع به غیر کنه. همین یه تیکه رو بخونم تا بعد بحث رو ادامه بدیم. الامر الاولو حکم من لهو قوه الاستنباط فعلا، فعلا نه یعنی استنباط بالفعل، قوهش به فعلیت رسیده، یعنی الان دارای این ملک است. این در مقابل کیه؟ کسی که مثلا الان مثلا بیمار شد، ناسی شد، نمیتونه از قوه استفاده کنه به هر دلیلی. ها؟ نه، کسی که الان بالفعل این قوه رو داره، یعنی آمادگی استفاده ازش رو داره. خب بگم تناقض نداره، قوه با فعلیت تناقض نداره، قوه ناظر به چیز فعلش نه فعل ناظر به استنباط. نمیگه استنباط نمیگه باید چهار تا مسئله استنباط کرده باشه، میگه نه قوه رو الان داره.
قوه خودش فعلیتی
الان دارتش، مثل کسی که شنا میکنه. آقا من الان شنا بلدم، هر جا بندازنم شنا میکنه، من الان رانندگی بلدم. نه اینکه سه روز دیگه رانندگی یاد میگیرن. قوه شأنی نیست، قوه بالفعل الان. درست شد؟ اول بیایم خود این قوه استنباط رو تحلیل کنیم. اول ان الموضوع لعدم جواز رجوع الی الغیر، پس حکم چیه؟ عدم جواز رجوع الی الغیر فی التکلیف، یعنی تقلید. نمیتونی تکلیف تو از دیگری بگیری. خب موضوعش چیه؟ و عدم جواز تقلید الغیر موضوعش چیه؟ هو قوه استنباط الاحکام من الادله، قوه استنباط احکامه. و امکان، الامکان به معنی القدره در فقه، امکان که میگیم تو اصول فقه یعنی قدرت، یمکنه یعنی یقدر علی. درست شد؟ خب حالا امام میگه این موضوع رو تحقیق کنیم، قوه ملاکه. لذا میگه ولو لم یستن به چه ان من الاحکام بالفعل، ولو که هیچ چی رو تا حالا استنباط نکرده باشه، قید فعلا رو درست معنا کنیم. فلو فرض حصولها حصول القوه لشخص من ممارست مقدمات الاجتهاد، اگر فرض کنیم که یه شخصی با ممارست مقدمات اجتهاد، مقدمات رو بعدن میگیم چیه، خود امام لیست میکنه، این ملکه حاصل شد من غیر رجوع الی مساله واحده فی الفقه، اما رجوع به هیچ فرع فقهی نکرده، استنباط نکرده. خب بالاخره ملاک چیه؟ به حیث یستقع علی انه جاهل بالاحکام غیر عارف بالاحکام، میشه بهش گفت جاهل به احکام الهی، اما ذل قوه هست. لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوا، این حق رجوع به غیر نداره، حکم ما این رو هم میگیره. پس موضوع رو درست منقح کنی. باز میگیم مع قوت الاستنباط فعلا و امکان الاستنباط لصاحب القوه، تمام شد. حالا که اینو گفتیم یظهر که چی؟ من غیر فرق بین من له قوه مطلقه، اصلا مطلق و منجز بودن میگیم اجتهاد تجزی، اجتهاد تعلیقی، اجتهاد فی بابن، اجتهاد فی جمیع الابواب. امام میگه اینا این قیود نسبت به موضوع اجنبیه، اصلا لایه تچسبک، یه قیود غلطه، نسبت به قوه غلطه. من غیر فرق بین من له قوة مطلقة او فی بعض الابواب، اول احکام به نسبت الیها. خب میگیم چرا این قیود ملاک نیستن؟ میگه لأن دلیل علی جواز رجوع الجاهل الی العالم هو بناء العقلا، ما اون دلیلی که میگه جاهل میتونه به عالم مراجعه کنه بنا و خلاه، ولا دلیل لفظی و تمسک و به اطلاقی، که بعد اطلاقش بخواد کیو بگیره؟ کسی که قوه رو داره اما هنوز هیچ حکمی رو استنباط نکرده، قوه رو داره تو این باب پیاده کرده، تو اون باب پیاده نکرده. این تعلیل مهمه. ببینید دوستان دقت کنید، یه بار شما میاید ابواب رو دخیل تو قوه میکنید، مهارت‌های خاصه ابواب رو دخیل تو قوه میکنید. امام میخواد که این کار که ما دعوا نداریم باتون، اما فعلا ما وارد او صناعت نشدیم و بعدا هم میگیم این غلطه. یه همون ادامه بحثی که در مورد موضوع داشتم تو فقه فرهنگ، امام میگه اون مهارت‌ها دخیل تو موضوع شناسیه، اصلا دخیل تو استنباط نیست.
برایند صدور حکم رو
باشه، اما اونا موضوع شناسیه، موضوع شناسی غیر قوه استنباطه. حالا سمعت امامو یاد میگیرید. امام میگه من وقتی میگم قوه، یعنی اون تابع استنباطی که میتونه حکم شارع بفهمه. تمام شد، هر موضوعی ورودی بهش بدید. حالا شما اون مهارت هایی که آقا تو این باب این نکات هست، تو اون باب مثلا آقا ما مگه میشه ما بریم تو کتاب المیراث اما مثلا خدمتتون عرض کنم ریاضی بلد نباشیم مثلا، حالا مثال دور بزنیم، یا ممکنه وارد کتاب حدود بشیم و تشریح بلد نباشیم، وارد دیات بشیم بدن تشریح و بدن و اجزاء بدن نشناسیم؟ ها حالا امام میگه تش، حالا میگه، حالا میگه، حالا همش میگه چشم، اگر نگفتیم چشم، فقط اینو دقت کن، امام میگه اونا همش تو موضوع شناسیه، اونا ربطی به قوه نداره. خب حالا دقت کنید، این دفعه قوه دلیلش، دلیل حکم ما بناعقلاه، بناعقلا دلیل لبی، دلیل لفظی نیست. اگه دلیل لفظی بود میگیم تمام موارد مشکوک رو اطلاق دلیل میگیره. همین که ما شک کردیم که از تحت جواز تقلید خارجی میانه، اطلاق دلیل جواز تقلید تمام موارد مشکوک ما رو میگیره. آقای مقدسی اگر اطلاق دلیل لفظی داشتیم میگفتیم دلیل لفظی جواز تقلید مطلقه، همه این مواردی که مهارت ها رو بالفعل الان نداریم شککنا، با اطلاق جواز تقلید تقلیدشون رو درست میکردیم. امام میگه اما دلیل جواز تقلید اطلاق نداره، این مشکلمونه. از یه طرف تو نایه موضوع من اونا رو داخل تو موضوع نمیدونم، از این طرف دلیل جواز تقلید اطلاق نداره. اینا رو با هم دیگه جدا کنیم. خب لذا میفرماید که خدمت شما عارضن لم یسود بناهم فی مثلهی بناء عقلا، در مثل جایی که کسی قوه داره اما هنوز به کارش نگرفته یا تو بعض ابواب به کار نگرفته، بنا عقلا معلوم نیست اونجا رو بگیره، داره معامله دلیل لبی میکنه با بنا عقلا. فَإِنَّ مَنْ لَهُ قُوَّةُ الْاِسْتِنْبَاطِ وَتَتَحَيَّعُ الْأَسْبَابُ الْاِسْتِنْبَاطِ لِأُنْ شَخْصِی که صاحب قوه است، یک، و یحتمل فی کل مسئله که ان تکون الامارات و الاصول الموجوده فی المساله مخالفه لرأی غیره، به نظر من ادله تو این مسئله غیر نظر فلانی ممکنه یحتمل، احتمال بده، بله، و یکون غیره مختل فی اجتهادی، احتمال میدم که فتوای فهم من با او فرق میکنه، این تکون له و تکون له طرق فعلیه الی احراز تکلیفه، یعنی بالفعل باید بره کار کنه. حالا جلوتر میگه این تکون له طرق فعلیه الی احراز تکلیفه، جلوتر امام میگه یعنی هیچ کاری نداره الا اینکه بشینه کار کنه رو ادله. این لا یعذره العقلا فی رجوعه الی غیر، عقلا او رو معذور نمیدونن. و بالجمله موضوع بناء العقلاء ظاهرا هو الجاهل الذي لا يتمكن من تحصيل الطرق فعلا الى الواقع، اون جاهلی که راه بر رسیدن ندارد. لا مثل هذا الشخص الذي، این شخص این چه صفت دارد، تكون طرق و الامارات الى الواقع و الى وظائف موجوده لدي، این راه رسیدن به واقع دارد، ولم يكن الفاصل بينه وبين العلم بوظائف و تكليفه الا، هیچ فاصله بین او و احراز تکلیف نیست الا النظر و الرجوع الى الكتب المعده لذلك، ولش برو بخون، فيجب عليها عقلا الاجتهاد و بذل الوسع في تحصيل مطلوبات الشرع وما يحتاج اليه في اعماله نفسهی. بقیش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ادامه داره بحث، اون چیزی که گفتی در امام در ادامه میگه.